جلسه نهم از مبحث آثار روحی ایمان، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ایمان نه تنها غم و اندوه رو و خوف رو از دل انسان میبره، بلکه نشاط و انبساط روحی هم برای انسان به دنبال میاره. در آیات کریمه قرآن روزهای قبل دیدیم که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که به عنوان دوتا اثر برجسته روحی ایمان در قرآن کریم بارها تکرار شده، فقط این نیستش که خداوند متعال غم و برداره. خب آدم میتونه غمگین نباشه ولی شادم نباشه، یا اینکه خداوند متعال ترس رو برداره. آدم میتونه ترس نداشته باشه ولی یک دل تقریبا خالی بدون هیجان و سرور داشته باشه. این موقع هم آدم ها نمیتونن زیاد تحمل بکنن، قلبشون درگیر یک ماجرایی نباشه، زیاد برای انسان ها لذت بخش نیست. حتی بعضا انسان ها ترجیح میدن دلشون درگیر یک ماجرای هیجانی باشه ولی خالی نباشه از این درگیری هیجانی. گاهی آدم ها قصه خوردن برای مشکلات دنیوی هم براشون سرگرمیه، گاهی از اوقات ترسیدن و نگرانی و استرس هم برای دل انسان مایه سرگرمیه. بالاخره همین ترس او رو سرگرم میکنه تا وقتی که تلاش بکنه این ترس رو برداره، بعد خودش میشه یه زندگی، یه بخشی از زندگی آدم ها اینجوری تعریف میشه. مگر اینکه دل درگیر یک نشاطی باشه، دل درگیر رسیدن به یک پیروزی، به یک اتفاقی باشه که بخواد اون اتفاق خوشایند انسان رو منتظر نگه داره، این برای انسان ها خیلی خوشاینده. واقعا خیلی ها تعریفشون از دینداری این نیست که در روایات، من یکی دوتا نمونهش رو برای شما بخونم. می فرماید بل ایمان یرتقا الى ذروت السعاده و نهایت الحبور. به واسطه ایمان انسان ارتقا پیدا میکنه به قله سعادت و نهایت سرور. در روایت دیگری هست که می فرماید الدین حبور، الدین حبور، دین سروره، دین هیجان آفرینه. یه مجموعه ای از سازوکارها رو دین برای آدم تعریف میکنه. مثلا نماز اول وقت برای شما مهم میشه، عمدن خدا یکی دو بار توفیق نمیده نماز جماعتی، نماز اول وقت اینا بخونی، بعد توفیق که پیدا میکنی یه سروری پیدا میکنی. دین یه سبک زندگی به آدم میده که تحت این سبک زندگی یا ایمان و علاقه هایی در انسان ایجاد میکنه یا افکاری در انسان ایجاد میکنه که خودش به خودی خود میاد برای انسان هیجان تولید میکنه. بعد تا موفق میشی فرهم به ما اصاب من الفضل و رحمه تحقق پیدا میکنه، یه سروری به دنبالش میاد. دین وقتی آدم رو کشید در درون وادی خودش، در اثر ایمانش یا در اثر توفیقی که برای عمل صالح به آدم میده، میاد یه دائره از سرور و هیجان رو در زندگی انسان ایجاد میکنه. مثلا از تعبیر نشاط هم استفاده شده که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد مؤمن دائما نشاطو، دائما در حال بانشات بودنه. یا مثلا از آثار روحی ایمان در همین زمینه در روایات بخوایم نگاه بکنیم، یک عبارت جالبی رو حضرت در خطبه حمام دارن، میفرماد نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. در بلا همون جوری هست که در آسایش هست. چجوری در حالت آسایش یک بیغمی داره و یک نشاطی انسان داره، این در حالت بلا هم همینطوریه. چه محاسباتی پیش خودش انجام میده اون رو دیگه حضرت اینجا توضیح ندادن، ولی آدم تأمل بکنه میبینه. وقتی که آدم فلسفه رنج رو توی دنیا بدونه، وقتی که انسان خودش موجب رنجهای خودش نشده باشه با گناه و معصیت، وقتی که انسان متوجه میشه این رنجها ناشی از امتحان الهیه، اولین کسی رو که نگران خودش میبینه خداست. نگرانی حالا تعبیری نیست که درست باشه در مورد خداوند متعال آدم به کار ببره. میدونه اولین کسی که قصه او رو میخوره خداست و میدونه در اثر این رنج به چه برکاتی در آخرت خواهد رسید، میدونه در اثر این رنج به چه آثار خوبی در دنیا خواهد رسید، میدونه این رنج از چه بلاهای دیگری او رو باز میداره، میدونه این رنج داره تو همین دنیا نه تنها از بلاهای دیگه بلکه به نعمات دیگه او رو میرسونه، میدونه ان مع العسر یسرا. وقتی که اینا رو در هر رنجی میدونه، والله به خدا مؤمن تو رنج خوش به حالش هم میشه، یه آخ جونی هم خواهد گفت حتما. مؤمن یه همچین وضعیتی داره. در یک روایتی در کتاب فقه القرآن آمده لا یقول المؤمن کسلتو، مؤمن هیچ وقت نمیگه من خسته شدم، حتی در امور زندگی خودش، زندگی عادی روزمره خودش. امام باقر علیه السلام در حدیث شریفی که در کافی هست اینجوری که یادم هست میفرماد من کسل فی امر دنیا هو فهو فی امر آخرتهی اکسل. اگر کسی توی امور دنیایی خودش، همین زندگی عادی خودش، کسالت داشته باشه، در امور معنوی خودش بیشتر کسالت داره. یعنی حتی به مؤمن حق نمیدن تو زندگی روزمره، میخواد بره سر کار، یه کار اداری داره یا هر کار دیگری، دچار کسالت بشه. البته کارهای اداری بیشتر آدم رو دچار کسالت میکنه، ولی اون کارهایی که فرد کارمند نیست، خودش داره برای خودش کار میکنه و داره مثلا یه وسیله ای رو میسازه که اونو بفروشه و ازش پول بگیره، یک تولیدی داره انجام میده، معمولا این کارا کسالت بار نیستن. تو دین هم خیلی توصیه شده کار کارمندی نکنید. آدم تا میتونه باید خودش تولید کننده باشه، خودش مزد دهنده باشه، نه مزد بگیر. که خب حالا فعلا به این هاش کاری نداشته باشیم. مؤمن دلایل زیادی برای نشاط داره. این دلائل بخشیش به ایمان به معاد برمیگرده. در روایات هست اگر روز قیامت مؤمن، یعنی اگر که نداره، مؤمنین در روز قیامت وقتی میبینن چه نعماتی گیرشون اومده به خاطر مشکلات دنیا، از مریضی ها گرفته تا هر گرفتاری دیگری که براشون پیش اومده، اونجا آرزو میکنن ای کاش در تمام طول عمرشون با مقراض، با قیچی اینا هی عذاب میشدن و شکنجه میشدن تا بهرش اون دنیا حسابی ببرن. اینا کلمات معصومین علیه السلام هست، اینجور نیستش که حالا به تعبیر مبالغ آمیزی مطرح شده باشه. من و شما اون دنیا تمنا خواهیم کرد که ای کاش در دنیا هر روز تیکه تیکه می شدیم تا اون دنیا اون بهره های ابدی عمیق و جاودانه و وسیع رو میتونستیم بهره برداری کنیم. وقتی که اونجا میبینیم که بابا یه ذره مشکلاتی که تو این دنیا ما تحمل کردیم اونجا چی دارن بهمون میدن، اونجا دارن چی جوری آدمو تحویل میگیرن. ایمان به معاد موجب نشاط انسان میشه. هرچی شما به معاد بیشتر نگاه بکنید، هرچی شما به آخرت بیشتر نگاه بکنید، نشاطتون بیشتر خواهد شد. برعکس مردم که فکر میکنن با نیندیشیدن به مرگ و با نیندیشیدن به عذاب الهی نشاطشون احیانا بیشتر میشه، اینجوری خیلی ها تصور میکنن، میگن حالا دیگه این فکر خودمون رو درگیر نکنیم با این مسائل هولناک. اتفاقا اندیشیدن درباره آخرت و معاد، حتی اندیشیدن درباره عذاب الهی، نشاط آدم رو بیشتر میکنه. شما یه امتحانی بکنید، یه مدتی به آیات عذاب قرآن بیشتر توجه کنید، حتی خودتون رو در معرض اون عذاب ببینید. و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون، اینها مانند این است که آتش رو میبینند و درش عذاب میشن. در عالم خیال دیگه، ما که الان که عذاب نمیشیم، از جهنم صحبت میکنه، شما غرقش بشو و بگو وای این چه عذاب هولناکیه. بعد از چند دقیقه غور کردن در آیات عذاب حال خودتو نگاه کن، اگر نشاط بیشتر پیدا نکردی یه جوری میشه آدم. در آیات بهشت و رضوان الهی اگر انسان غور بکنه که دیگه چه شود. کلن معادندیشی یه سعه وجودی به انسان میده، انسان رو از دایره تنگ این دنیا بیرون میاره. چرا میفرماید مؤمن دائما نشاط داره؟ برای اینکه دلایل زیادی برای نشاط مؤمن هست. یکی از دلایل نشاط معاد اندیشیه. چرا؟ برای اینکه انسان علت غم‌های خودش رو اکثرا نمیدونه. کسی نگه که من علت ناراحتی خودم رو میدونم فلانی منو اذیت کرده، من علت ناراحتی خودم رو میدونم فلان مریضی منو اذیت کرده. ببینید انسان بعضی از اوقات یا غالب اوقات یه ناراحتی پنهان داره، بعد یه بهانه‌ای که جور میشه براش این ناراحتی پنهان خودش رو آشکار میکنه. مثلا دیدید این اتفاق میفته گاهی از اوقات، یه کارمندی سر کار با ارباب رجوع بد برخورد میکنه، مثلا طرف میپرسه که آقا اینو چیکارش کنم، کارمند نشسته اونجا میگه آقا من چه میدونم، بی خود عصبانی میشه، سوال بی خود از من میپرسی، حالا بهونم میاره. بهش میگن که آقا تو با زنت دعوات شده اومدی سر کار، ما که چیزی بهت نگفتیم که، الکی چرا به هم میریزی؟ میگه نه آخه تو سوال بی ربط از من پرسیدی. حالا فوقش سوال بی ربط پرسیدن، تو اگه یه جای دیگه دعوات نشده بود اینجا اینقدر بی تحمل نمیشدی. یا طرف از سر کار میاد خونه، یا میبینه خانومش اعصابش خورده، در اثر کوچکترین چیزی ناراحت میشه، یا خودش اینجوریه. اگه خودش اینجور باشه خانومش بهش میگه چه خبرته، سر کار دعوات شده، چیزی نگفت این بچه به هم ریخته. یا این به خانومش میگه چه خبر شده، با کی دعوات شده که حالا داری سر ما خالی میکنی، چیزی نشده بود تو اینقدر به هم ریخته. آدم ها اکثرا غمهاشون علتهاش پنهانه، بعد این غمهای پنهان رو درست تشخیص نمیدن، تحلیل نمیکنن، حل نمیکنن برای خودشون، دنبال کوچکترین بهانه ظاهری میگردن هیچی به هم بریزن. وقت ایمان دلایل پنهان غمها رو از بین میبره. وقت پنهان بودن غمها خیلیاش برمیگرده به این که این دنیا واقعا جای ما نیست، این دنیا کوچیکه، این دنیا سعه لازم رو نداره. ما اصلا تناسبی با این دنیا نداریم، ما اصلا آفریده شدیم برای بهشت، ما از هیچی دنیا خوشمون نمیاد. شما تو اوج شادیاتون تق و تق، تق و تق میگن یا تق و تق میگن، عکس میگیرید. خب این عکس یعنی چی؟ اعلام نارضایتی. میخواید این صحنه رو ثبت کنید برای خودتون، این مردش رو دنیا رو ببرن که صحنه های زیبایی تو رو برات نگر نمیداره، این مردش رو دنیا رو ببرن که این صحنه های زیبا برات فقط میشه خاطره. چرا باید بمونه؟ بمونه دیگه. این مردشون دنیا رو ببرن که هر روز بهتر از دیروز صحنه های جذابتر برات خلق نمی کنه، که اصلا نیازی، فرصتی، اشتیاقی به دیدن عکس های قدیمی نداشته باشی. آه یادش به خیر، یه غمی هم تو دل آدم می نشونه. دنیا جای ما نیست. آدم ها همه غمگینن، به رو خودشون نمیارن. بعضی وقتا به خاطر اینکه غم‌های پنهان و ناپیدایی دارن که نمیتونن برای خودشون حلش کنن، این غم‌ها رو میرن به غفلت‌ها و نمیدونم کنسرت‌ها و دانسینگ‌ها و اینور اونور مراجعه میکنن یک کمی از این غم بیان بیرون. از چی میخوای فرار کنی؟ از بن‌بست‌هایی که راه گریزت براش نمیبینه. ایمان میاد اینا رو حل میکنه، یه جهان بزرگ در مقابلش میگذاره. 24 ساعت هم که میدونی قرآن بخونی، این قرآن تو رو میبره تو اون جهان بزرگ و هی از اون عظمت آخرت حرف میزنه. متوجه میشه چی میگی؟ چی میشه؟ ببینید، شما در یک اتاقی، در یک اتاقی محصور بشید، توی اتاقی برید که پرده کشیده باشه و پنجره حتی کم داشته باشه، حتی محیط اتاق خیلی کوچیکم باشه، ولی بیرون اتاق یه بالکنی داشته باشه، این بالکن از یک طرف مشرف به یک دره پر از جنگل، از یک طرف مثلا مشرف باشه به یک رودخانه زیبا، از یک طرف به یک دریایی مثلا مشرف باشه، بعد در یک آب و هوای بسیار عالی، و نمیدونم از یک طرف دیگه هم یه پنجره داشته باشه رو به کل شهر، از بالا شهری رو که زیر پاتون هست کلشو دارید یک جا میبینید. خب یک زیبایی برای انسان خلق میشه. آدم بیاد تو این اتاقی که دوتا پنجره داره، یکی این طرف یکی اون طرف، پرده ها هم کشیده باشه، صدا هم داخل نیاد از این پنجره های جدید که دیگه صدا از بیرون نیاد، تو این اتاق، اتاق چند متر باشه، شما بگو چند متر باشه، فرقی نمی کنه دیگه. این اتاقی که بالکن اینجوری داره دیگه فرق نمی کنه چند متر باشه، 12 متر باشه، خب 9 متر باشه، تو این اتاق آدم خیلی دیر خسته میشه، حتی اگه نره پنجره رو باز کنه. وقتی هم که میخوابه چجوری میخوابه؟ یه خیالی میکنه از این پنجره ها، درسته؟ یه جایی ما اتفاقا رفتیم خونه یکی از رفقا، کنار دریا بود، یه آلونکی ساخته بود، خانه که نبود در واقع، یه چیزایی سرهم کرده بود، یه تأسیساتی داشت کنار دریا، یه آلونک استراحتی هم گذاشته بود، پنجره رو گذاشته بود اون بالا. گفتم خب چرا پنجره رو گذاشتی بالا؟ بذار پایین تا کف آدم نشسته همجوری دریا رو ببینه دیگه، اینجا که مقابلش دریاست دیگه. فکر میکرد میگفت آره ها بدم نیست، ولی به فکرش نرسیده بود این پنجره رو بیاره پایین. برای چی؟ برای اینکه خودش مدام کنار دریاست. حتی اومده تو اتاق میگه او یه کمی این دریا نباشه اصلا، شاید بطور ناخودآگاه این اتفاق براش افتاده. یعنی میخوام بگم که دیگه آدم براش کنار دریا مهم نیست حالا پنجرهش سراسری باشه این دریا رو ببینه یا نه. پنجره کوچیک این طرف، یه پنجره کوچیک اون طرف، تو این اتاق شما میخوابید احساس آرامش دارید. چرا؟ از کجا رد شدی اومدی تو این اتاق؟ و میدونی هر لحظه پنجره رو باز کنی چه عالمی هستی. خب خب همین اتاقو توی یه زیرزمینی بهتون بدن که از راهاش که رد شدی چقدر دخمه باشه اون راه ها، 5 دقیقه نمیتونی تحمل کنی. وقتی که تصور میکنی این پنجره رو باز کنم پشتش یه دیوار بتون آرم است، اون یکی پنجره رو باز کنم که شوتینگ ساختمونه، هیچی دیگه. بعد اینجا جاتو بندازن، بهترین تختم قرار بدن. آقایون همجوری به من نگاه نکنید، احساس میکنید حرف من درسته؟ بله؟ اگه احساس نمی کنید من چند تا تست روانشناسی براتون بخونم، قبول داری؟ آدم میفهمه دیگه، اعصابش خورد میشه، میگه منو گذاشتی توی اتاق 12 متری، توی بابا اونجا هم که بودی 12 متر بود، اونم که پنجرهاش بسته بود، اونم که صدایی نمی اومد داخلش، اینجا منو برده تو زیر زمین، یه جیک جیک صدای پرنده هم نمیاد، صدای ماشین رد بدم خفه میشه میمیره. خب اونجا هم که رفته بودی پنجره رو یه جوری درست کرده بودی یو بی بی سی که دیگه اصلا صدای دریا نیاد، صدای درخت ها نیاد. میگه باشه فرق میکنه، من الهی فداش بشم. خدا چی میفرماد؟ فرماد شبا قبل از خواب، میفرماد در این در زبان روایات دیگه، فرماد شبا قبل از سوره، قبل از خواب سوره واقعه رو بخون، اون جهان پشت این پنجره دنیا رو ببین بعد بگی بخواب. اینو داریم ما، غم‌های پنهانت از بین میره. شما همه تون معمولا همه مردم میدونن که ایمان غم‌های آشکار رو واقعا از بین میبره، ولی من یک کمی در مورد غم‌های آشکار حرف بزنم که چجوری ایمان اونها رو از بین میبره. ممکنه شعاری تلقی کنن. آقا غم‌های آشکار چیه؟ یه مصیبتی نازل شده، آقا اجر میده خدا، این واقعیته. ایمان هنر داره غم‌های آشکار رو از بین ببره، معلومه. ایمان شما رو مهربون میکنه، وقتی دیگران شما رو اذیت میکنن کینه نمیگیرید، مهربون شدی. مامان بچه اذیتش میکنه واقعا ناراحت نمیشه، واقعا بچهشو فحش نمیده، حالا ممکنه یه چیزی بگه ای مرده شروع تو ببرن، الکی میگه، کینه بچهشو به دل نمیگیره. مثلا بیاد درد دل کنه بشه یه کسی، این بچه من میدونی با من چی کار کرد؟ اصلا بابا بچه‌مه، حالا پلش کن. ایمان شما رو مهربون میکنه، اندوه کینه رو از دل شما میبره، چون شما حالت مامان پیدا میکنی برای بقیه. عیبی نداره، عیبی نداره بچه‌م، به همه میگی بچه‌م. ایمان غم‌های آشکار رو از بین میبره که خیلی واضحه، ولی خب یه مقداری در موردش صحبت بکنیم، انگار کار از ایمان زیاد کشیدیم و انگار یه مقدار شعاری میشه فضا. از این برو جلوتر، ایمان غم‌های پنهان رو از بین میبره، یه جهان زیبایی رو پشت سر انسان در خیال انسان قرار میده، بعد هرچه یقین بیشتر پیدا کنی به این جهان پر رونق زیبا، غم‌های پنهانت از بین میره. یکی دیگه از غم‌های پنهان رو بگم، ما یه بار یه ماه رمضان در مورد غم‌های انسان صحبت میکردیم، آخرهای ماه رمضان رفقا میگفتن این بحث رو نمیخوای ادامه بدی، یعنی اینقدر غم‌ها به انسان هجوم میارن که آدم خیلی هاشون نمیبینه، اصلا آمارشون خیلی آمار بالاییه، دیدن یک بار مرور کردن این غم‌ها خودش خیلی وقت میبره، و خیلی هم خوبه ها آدم این غم‌ها رو ببینه بشناسه بزندشون. یکی از غم‌های بسیار پنهان انسان که از خیلی ها بپرسی ممکنه حتی انکارش بکنن، تنهایی انسانه. انسان موجود تنهاییه، فیلسوفای غربی هم خیلی هاشون در مورد انسان گفتن، گفتن انسان موجودی است تنها، اصلا میخوان تعریف کنن انسان رو، این تنهایی هولناک انسان رو کمی پنهانه و به این سادگی انسان ها نمیبینن، این رو بیان میکنن. آدم به خاطر این تنهایی میره دنبال رفیق پیدا کردن، آدم به خاطر این تنهایی رفیق پیدا کرد، چون این تنهایی ذاتاً از بین که نمیره، که از رفقاش ناراحت میشه، میره تشکیل خانواده میده، بعد از خانوادهش گاهی متنفر میشه. آقا دیگه چرا متنفر شدی؟ تنفر چی؟ بدبخت چیکار کرده با تو؟ نمیتونه توضیح بده. به ادبیات چند دقیقه پیش بچه‌م نمیتونه توضیح بده. زبانش گشاده نیست برای بیان حقایق روحی خودش. از تنهایی بیرون نیومده. کی با ازدواج از تنهایی بیرون میاد؟ هیچ کس از تنهایی بیرون نمیاد. اصلا هیچ کس نمیتونه هیچ کسی رو از تنهایی بیرون بیاره. امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها رو کنار خودش داشته باشه، الهی من لی غیرکش بر آسمانه. بله انسان اینه دیگه. آدم ها میتونن کنار هم دیگه باشن، ولی تنهایی هم دیگه نمیتونن برطرف کنن. فقط حالا دیگه کمی شعار ممکنه تلقی بکنید، ولی خب شما آدم های فهمیده ای هستید، دارای تجربه معنوی و معرفتی هستید، قبول میکنید این حرفا رو من بدون توضیح میتونم با شما اینها رو در میون بگذارم. بهتر از منم که میرم اینها رو میگم، میفهمید اینها رو. فقط خدا آدم ها تنهایی در میاره. فقط خداست چسبیده به دل آدم. مال من خدا، من مال او هستم. انسان ها حتی با وجود مادرشونم در اون دوران طفولیت از تنهایی در نمیان. بچه ها از چند سالگی کم کم یه کمی میفهمن اطرافشون رو خوب و راحت ارتباط برقرار میکنن. از چند سالگی بگید؟ از چند سالگی بچه ها از چند سالگی یه کمی دیگه میفهمن چه خبره. 4 رقم دیگه؟ 5 3 آره دیگه. زودترین آماری که گفتید 3، درسته. روانشناس هم میگن 3. حالا مراتب داره دیگه، آدم اطرافش رو بخواد بفهمه یه مرتبهش رو 3 سالگی میفهمه، یه مرتبهش رو 2 سالگی میفهمه، یه مرتبهش رو حالا اینجور. تا از 3 سالگی بچه یه کمی متوجه اطرافش میشه، دوچار حسادت میشه. دیدی؟ هرچی میبینه میخواد بگیره برای خودش. این بدبخت تنهاییشو درک کرده، فهمیده هیچ کی به فکرش نیست. این خودشه که باید جلو پلاس خودشو جمع کنه تو این عالم. حسادت میاد سراغش. حسادت اصلش که چیز بدی نیست، مرزهای هویتی من رو از دیگران مشخص میکنه. سعی میکنه با مامانش با بابای خودش پر بکنه، ولی نمیشود. لقد خلقنا الانسان فی کبد، من انسان رو در رنج آفریدم. وقت جالبه رسول خدا میفرماید از 3 سالگی ذکر لا اله الا الله رو بهش یاد بده، خدا رو بهش بشناسون، از تنهایی در بیاد. حالا بچه چجوری متوجه میشه؟ میگن خون میکشه. بله خون به بابا و مامان میکشه، چطور به خالق نکشه؟ میگه تو میفرماد تو بهش یاد بده چیکار داری. اون میفهمه یه چیز، خیلی زیاد میفهمه بچه. از 3 سالگی ذکر توحید بهش یاد بده، خیلی جالبه. از 3 سالگی بچه رنج تنهایی رو میفهمه. ما تو این رنج هستیم. ایمان نشاط آور ما رو از چه رنجهایی نجات میده؟ اوه آقا، دنیا پر از رنج و اندوهه. کسی اگر انکار بکنه در واقع حماقت و سادگی کرده. تو باید از این رنج در بیای بیرون. از چاله به چاه هم نیفتیم ما. بعضی وقتا واقعا همین کار رو میکنیم، میایم از یه رنجی در بیایم بیرون، خودمون رو توی رنج بزرگتری میندازیم. این اصلا شیوه معمولی آدم هاست. تو خیلی از اتفاقها این کار رو میکنن. خدا انشالله ما رو از هر رنجی خاص خارج بکنه. چجوری خارج بکنه؟ یه جوری که توی رنج بزرگتر نیفتیم. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، خدا با ذکر خودش به ما اون آرامش و طمأنینه رو میده، بلکه بالاتر از آرامش، آرامش در مقابل ناراحتیه، نشاط به آدم میده، آدم به وجد میاد، به رقص میاد. خب عرضمون رو جمع بکنیم. خداوند متعال دو جور انسان رو با ایمان، آثار روحی ایمان رو داریم بحث میکنیم، بهش نشاط میده. یکی این که رنجها یا آشکار انسان رو از بین میبره، جاش نیست پاداش میگذاره، آدم حتی در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. وقتی آدم یقین پیدا کرد یه دلسوز داره، واقعا قلبش پر میشه، قلبش پر میشه از انرژی، از محبت، از شادی، از دین و حبورون، از سرور. اینا رو بریم تجربه کنیم. اینا رو که بنده دارم اینجا به صورت نظری میگم، انشالله یه روزی صنعت فیلمسازی ما رشد خواهد کرد، طی داستانهایی، طی معرفی کاراکترهایی در متن داستان، اینا رو باید برای ما به تصویر بکشن. اگر اینا رو برای ما به تصویر بکشن که طبیعی باشه، شعاری نشه، خیلی مسخره است اگه شعاری بشه، یعنی علکی ببینیم یه نفر رفته تو مسجد خیلی خوشحاله، که چی مثلا اینا کار زشته، یعنی خراب میکنه اصلا. دیدید فیلمایی که شعاری میخواد بگه این چون مؤمن خوشحاله، همچین خیلی بیمزه است. نه، آدم عمیقا دریافت بکنه. این دریافت اگر از در و دیوار برای ما به تصویر کشیده بشه و بباره به سر و روی ما، ماها واقعا خودمون رو در این محیط با نشاط خواهیم دید. ایمان برای آدم نشاط میاره. در متن بلا، در بلا هم میچشم لذات او. ایمان برای آدم نشاط میاره، غمهای آشکار انسان رو از بین میبره. ایمان برای آدم نشاط میاره، غمهای پنهان آدم رو از بین میبره. حالا اینو حتماً شنیدید از بنده دیگه، من بارها گفتم توی موقعیت هایی. یکی از رفقا رفته بود روسیه تو همین چند سال پیش، یه مستند کوتاهی هم از همین آدمی که میخوام به شما بگم ساختن و تلویزیون پخش کرد. اونجا حالا دیگه دنبال چه موضوع و سوژه‌ای بود روش کار میکرد الان یادم نیست دقیقا، بعد برخورد کرد با این جوان. این جوان یه جوانی بوده که نشسته بوده روز عاشورا پای اخبار یورونیوز، بعد یه دفعه توی تلویزیون میبینه که اخبار اروپا مثلا میگه که امروز عاشوراست و عاشورا یه مراسم مذهبی دارن بعضی از مسلمان ها، و اینو شروع میکنه پخش کردن. یه دسته عزاداری که سینه میزدن، حسین حسین میگفتن، تکرار میکردن این نام رو، نشون میده. این همجوری نشسته بوده ناغافل نگاه میکرده، دلش تکون میخوره از نام حسین. اخبار تموم میشه، میگه من رفتم پای اینترنت، این چی بود؟ میزنه میگه اول حسین رو زدم، مثلا حسین باراک حسین و اوباما اومد، بعد صدام حسین اومد، بعد حسین اومد با غم زدن و اینا، بعد بازم رفتم جلوتر دیدم ها این صوت ها اومد که نوحه میخونن. هی گوش کردم هی دلم رفت، هی گوش کردم هی دلم رفت. همینجوری برداشتم اینا رو سیو کردم و ریختم توی مموری خودم. دیگه مجالسشون و فیلماش رو دیدم، همین مجالس عزاداری ما رو. گفت عجیب وجود منو گرم میکرد. این آدم رو بعدها آوردن ایران، گفت این آقا باهاش آشنا شده بود آورد ایران، فیلمش هست که تو خونه ما نشسته داره به من احساسات خودشو میگه بعد از اینکه با حسین آشنا شده. بعد میگفتش که یه قسمتی از حرفاش این بود، میگفت اون سرمای سرد سیبری روسیه من میرفتم برای درس دانشگاه، این نوحه ها رو که میذاشتم رو گوشم، حسین حسین میکرد و نوحه میخوند، من گرم میشد اصلا وجودم، تا اینکه بالاخره این رو دعوت بهش میگن، بهش که یه همچین مجلسی دوست داری بری؟ سفارت ایران یه مسجدی داره اونجا، از همین مجالس روزه گرفته، میره اونجا، یه دم در سفارت میگه مناسبت جلستون چیه؟ میگن چطور؟ گفته من یه همچین چیزهایی شنیدم، دوست دارم برم توی همچین جلسه ای که از حسین حرف میزنن. اونا هم فاطمیه بوده، گفتن از حسین اینجا مراسم نداریم ولی از مادرش فاطمه زهرا مراسم داریم. گفته یبی نداره چون مادر حسینه من میام. بعد میگه میرفتم اصلا هیچی نفهمیدم اینا چی گفتن، ولی من با گریه های اونها برای اولین بار گریه میکردم، چون از حسین میگفتن. اینجوری دل منو برده بود. حالا هیچی هم نمیدونه ها، من آخر قصه رو میخوام براتون بگم. ایشون آوردن ایران، حتی بردن مشهد. بزرگترین آرزوش این بود پولامو جمع کنم یه اربعین برم کربلا. خب اینا همه به جای خودش، مثل این که تو سفر بعدی یا همون سفر نمیدونم مسلمون میشه تو حرم امام رضا. بعد که مسلمون میشه میاد بیرون، مادرش بهش زنگ میزنه از روسیه و میگه پسرم متاسفانه یه آزمایش، مثلا حالا آزمایشی داده و معلوم شده که سرطان داره مادر. رفیق ما میگه من یه دفعی به هم ریختم، گفتم وای این الان به فال بد نگیره، مسلمون شد، به مادرش هم خیلی وابسته است، احرم اومده بیرون، خبر مثلا بیماری لاعلاج مادرش روش دادن. خیلی نگرانش بودم، یکمی فکر یعنی رفت تو فکر و اینها. بعدش گفتم خوبه بی نداره، انشالله خوب میشه مادره، دعا کن این چیزها رو اونم بهش بگم دلداریش بدم. دیدم برگشت به من گفتش که این یک مژده‌ای بود از جانب خدا به من، یعنی ایمانت قبول شد و الا این رنج رو به هم نمیداد. یه جوون خیلی ساده دو روز مؤمن شده، بلکه دو ساعت مؤمن شده، حالا تازه مسلمون شده، یه ارتباطی برقرار کرده با ولی خدا. وقت نیست، من میخواستم قسمت پایانیه کلام خودم رو این قرار بدم که در مسیر ایمان چه چیزهایی به آدم نشاط میده. فقط خود خدا نیست، اولیاء خدا هستن. وقتی که آدم میدونه چنین امام مهربانی پشت سر خودش داره، دیگه غم نداره و اصلا سرور پیدا میکنه. فرمود علامت مؤمن اینه که آرزوی زیارت قبر ابا عبدالله الحسین رو داره و شاد میشه بره اونجا. هیچ کارم نمیکنه ظاهرا امام حسین، اما بالاخره این پشت و پناه رو انسان احساس میکنه از اون تنهایی هولناک. تنهایی هولناک رفقا، همه هم رنج تنهایی رو میکشن، هر کی حواسش پرته غمه که هست، از اون غمه پنهان جاری در وجودش که یک لحظه جدا نمیشه. که آدم ها همه پشت و پناه میخوان و اولیاء خدا این پشت و پناهی رو دارن برای آدم. این ارتباط معنوی اون نشاط رو به انسان میده. انشالله عوامل نشاط در زندگیتون فراوان بشه. امام زمان علیه السلام ارواحنا له الفدا میفرماد ما یه لحظه از شما غافل نیستیم، اگر دعای ما نبود پشت سر شما، شما رو دشمنانتون نابود میکردن. ما توجه به امام زمان نداریم که اینقدر دچار غم و اندوه میشیم، همین غم و اندوه های ظاهری اونا رو هم با امام زمان میشه برطرف کرد، غم و اندوه های پنهان. یه مدتی شما اهل زیارت آل یاسین بشو، 40 روز یک صاحب دلی میگفت یا 40 روز دعای عهد، یه دفعه میبینی بی دلیل سرحالی، کیف میکنی، خوشحالی. چرا؟ بی دلیل. اون غم پنهانه از بین رفته، تنهاییت از بین رفته، امام تو پیدا کردی. این بهتر از اون کلامیه که به کودکی بگیم مامان تو پیدا کردی. انشاءالله به فکر این غمهای پنهانمون باشیم، غمهای پنهانمون رو با ایمان برطرف بکنیم. و البته در ظاهر من نمیگم ازدواج کردن، پدر و مادر برای کودک، اینها عامل نشاط نیستن. اینا چرا؟ بالاخره خیلی عامل نشاطن. امان از کودکی که پشت و پناه خودشو از دست بده. و از اون طرف یه بچه ای تو بازار دیدید؟ من این صحنه ها رو قدیما میرفتم بازار مثلا میدیدم دیگه، دیدم 2-3 مرتبه. وای میسه بچه یا تو حرم ها گاهی گم میشه، اطراف رو نگاه میکنه، زار زار عشق میریزه، گریه میکنه، هر کی بهش میرسه نوازشش هم میکنه ها، عزیزم سب کن مامانت پیدا میشه. اون حق حق گریه با هیچ کس آشنا نیست، هر کی هم میاد نوازشش میکنه، ولی آرام شدنی نیست این کودک. تصور کنید این کودک که پشت و پناه خودش رو از دست داده، هر کی از راه رسید یه سیلی هم بخواد بهش بزنه، چی میمونه برای این بچه؟ یا ابا عبدالله، از عصر عاشورا این بچه ها تو کی باید جمع بکنه؟ اینا چه جزئی از کربلای تو رو تشکیل میدن؟ چرا تموم نمیشه این اندوه برای اینها؟ ولی یه مژده من به شما بدم، اول فضل العباس اینقدر حامی کودکان بود، اینقدر پشت و پناه کودکان بود، تنها کسی بود که هنگام خداحافظی اصلا خداحافظی نکرد، تا اومد تو خیمه کودکان که به میدان بره بچه ها رو اونجوری نگران دید، یه دفعه مشک آب و برداشت، بچه ها برم آب بیارم، درست رفت دیگه بر نگشت، اما این مشک آب رو بهانه کرد بچه ها یه کمی آرام بگیرن. تنها بدنی بود که به خیمه بر نگشت، که این بچه ها در اوج تازیانه خوردن بعدن بگن عمو میاد، بالاخره یه روزی عمو خواهد آمد. شاید همین امیده به آمدن عمو بچه ها رو سر پا نگه داشت. خدا کنه بچه ها فقط سر بریده عمو رو بالای نیزه ها ندیده باشه. خدا کنه متوجه نشدن لابد. رازش چی بود؟ ابوالفضل العباس یه دفعه تا امام حسین خم شد بدن عباسشو بلند کنه، شاید تنها تقاضایی بود که عباس تو عمرش از حسین کرد، آقا بدن منو به خیمه نبر، با یه حالی حرف زد، با یه حال این حرف زد. روزه با صدای بلند تر بخونم برات. کودکان وابسته به عباس بودن، کودکان پشت و پناهشون عباس بود. نمیدونی عباس کی بود؟ عباس کسی بود که تا رو زمین افتاد حسین گفت بی پناه شده. حسین گفت کمرم شکست. خب گریهاتو کردی دیگه، یه چیزی میگم مردونه داد بزن اونجوری که حسین داد زد. ببخشید یا ابا عبدالله، من نمیخوام بی احترامی کنم، ولی رفتار شما اینجوری بود، بذارید من راحت توضیح بدم. همونجوری که شما راحت هر حرفی دلت خواست کنار بدن عباس زدی، از هیچ کس خجالت نکشیدی و فکر لشکرتو نکردی، لشکری که دیگه خود تکی باقی مونده بودی، فکر جنگ و دشمنو نکردی، شمشیر میکشید دنبال قاتلان عباس میدوید، میگفت نامردا کجا فرار میکنید؟ کشتید عزیز منو، دستای منو قطع کردید، دیگه کجا فرار میکنید؟ یعنی دیگه هر کاری میخواستید که کردید. اینا تفرون، کجا فرار میکنید؟ راحت. عباس همه رو به خودش وابسته کرده بود، فقط بچه ها بهش وابسته بوده. الا ساده از این کلمات، الا آن این کسل زهری و قلت هیلتی. قلت هیلتی فارسیش دقیقا یعنی بیچاره شدم. هنوز جنگ مونده، هنوز نبرد مونده، حسین به دشمن روحیه نده. این دشمن تا دندان مسلح، کینه توز وحشی، بهش روحیه نده. اینا به خیمهات حمله میکنن، دست حسین نیست. خدا انشالله هیچ کسی رو ناامید بر نگردونه از مجلس ابا عبدالله الحسین امروز. هیچ کس رو خدا از حرم امام حسین ناامید بر نمیگردونه. این عشایر عراق خیلی اونس دارن به این که ابوالفضل عباس کسی رو ناامید بر نمیگردونه. میگه دیدم عربه اومد سر بچهشو به ذریح ابوالفضل عباس میچسبون، داد میزد سر ابوالفضل عباس، یه چیزایی میگفت، بعد همجوری صبر میکرد، سر بچهشو برمیداشت، یه کلمه ازش میپرسید، دوباره ادامه میداد. به یکی بلد بود، گفتم چی میگه این؟ یه کمی نگاه کرد، زد زیر گریه، گفتش که داره میگه عباس این بچه سرش درد میکنه، دکتر بردم خوب نمیشه، یالا خوبش کن میخوام برم. بعد چند دقیقه وای میسه به بچهش، میگه خوب شد؟ میگه نه. میگه صبر کن الان درست میشه. اینا با تو زندگی نکردن، اینجوری به تو امید دارن عباس. ببین اونایی که با تو زندگی کردن چجوری به تو امید داشتن. من قطع رجایی، همه امید من لا اله الا الله. یا ابا عبدالله، عظمت تو، شأن تو رو من نمیخوام کم بکنم، ولی یا ابا عبدالله، پسر بچه ها وقتی خیلی گریهشون میاد و زار میزنن، اینجوری آستیناشون رو میارن جلو صورتشون گریه میکنن. نوشته حسین داشت بر میگشت از علقمه، آستیناشو آورده بود جلو چشمه. اینجوری پسر بچه ها گریه میکنن. آماده هستی ببرمت خیمگاه یا نه؟ امام حسین، من میدونم شما عظمت داری، شما قله رشادت و حماسه هستی، پیش دشمنا که اینجوری رفتار بکنی؟ یا ابا عبدالله، تو خیمگاه که دیگه محیط خصوصیه، چجوری میخوای رفتار بکنی؟ یا ابا عبدالله، نمیدونید امام حسین چجوری رفتار کرد؟ این غم چقدر بزرگ بود که حسین علیه السلام اینجوری رفتار میکنه. لا اله، من یه وقت نگید بیرون از این جلسه امام حسین رو به پسر بچه شبیه کرد. نه، من نمیخوام بگم امام حسین رفتاره، ولی رفتاریه که ما از یک پسر بچه ای که بریده از اون میبینیم. امام حسین، غم عباس با تو چیکار کرد؟ به ما یک کلمه حرف بزن. به بچه‌هات که حرف نزدی، اومدن پرسیدن عین عمی العباس. همینجوری داره میاد تا رسید به خیمه عباس، عمود خیمه عباس رو کشید. شما بگید این رفتار یعنی چی؟ دیگه کسی رو ندارم. یه معناش اینه که دیگه خون خراب شدم. حالا ای حسین بی پناه، کجا داری میری؟ عمود خیمه عباس رو که کشیدی، بچه هارم که جواب نمیدی، کجا سرتون انداختی با این داری میری؟ نقطه نهایی تو کجاست؟ میگه اومد رفت جلو خیمه زینب، رفت جلو زینب نشست، دید زینبش داره میزنه رو پاش، میگه وای برادرم، شروع کرد مثل زینب رو پاش میزن. به زینب پناه برده حسین.
الا لعنت الله على القوم الضالين.
بیان معنوی نقطه آی آر.